خانوادگی، حتی اگه میخواین یک گلدان یک جایی بشانین، یک گلدان یک جایی بانین، خوب است که با اونا بگوین پدر جان، مادر جان، نظر تو چیست؟ کجا بانیم گلدان را؟ نشان میده که هنوز در خانواده نقش دارن اونا و ای بر اونا خوشایند است. این رفتار ساده میتونه از احساس انزوا و افسردگی اونها بکاهه و رویشان را تقویت کنه. حمایت عاطفی و همراهی داشته باشیم با سالمندان. گذراندن وقت با اونها مثل گپ زدن، چای خوردن یا همراهی در پیاده روی میتونه حس تنهایی اونها را کاهش بده. در بسیار از خانه های افغانی سالمندان دوست دارن در جمع خانواده بشینن و از حال احوال نواسه ها و فرزندان بشنوند، تشویق کنن اونها را، حتی بر اونها یک چاکلت بتن و باغبانی داشته باشن، کارهای دستی بسازن، به حولی را جمع کنن، میتونه به بهبود سلامت روانیشان کمک کنه. بیایم از سالمندان حمایت اقتصادی هم داشته باشیم، حتی اگر کم. اگر خانواده توانایی دارند، تأمین نیازهای اولیه سالمندان مثل دارو، لباس گرم و غذای مناسب میتونه فشار روانی اونا رو کم کنه. در سطح جامعه ایجاد برنامه‌های حمایتی مثل مراکز مراقبت سالمندان یا کمک‌های مالی از طرف دولت و نهادهای خیریه میتونه مؤثر باشه. جامعه چیکار کنه؟ نقش جامعه در بهبود وضعیت سالمندان خیلی کلیدی است. مساجد و تکیه ها میتونه مکانی برای گردهمایی سالمندان باشن تا با همسن و سالهای خود گپ بزنن و از انزوا خارج شوند. اما چیزی که در قریه ها آفتاب نشینی میگن که سالمندان معمولا در پیش یک دیواری که آفتاب است جمع میشن یا پیش مسجد جمع میشن با هم گپ میزنن. خب روحانیون و بزرگان محل میتونن با سخنرانی درباره اهمیت احترام به سالمندان این فرهنگ بین نوجوان و جوانها تقویت کنن. همچنین آموزش به جوانها در مکاتب و رسانه ها درباره ارزش سالمندان میتونه نسل جدید افغانستان، نسل جدید ما را به حمایت از اونها تشویق کنه. و خب این اقدامات همراه با صبر و مهربانی میتونه زندگی سالمندان را بهتر بسازه. یک مطلب نهایی را بگویم آقای مجاب، که سالمندان با تجربه ها و داستان هایشان سرمایه های فرهنگی هر کشوری از جمله افغانستان هستند. رفتار محترمانه و حمایت عاطفی و اقتصادی از اونها نه تنها سلامت روانی اونها را بهبود میبخشه، بلکه خب پیوندهای خانوادگی و اجتماعی را مستحکم میکنه. بیایم با مهربانی و توجه زندگی بهتری را بر سالمندانمون بسازیم. علاوه بر این که اگر خدای نکرده کم لطفی در حق سالمندانمون داشته باشیم، عقوبت های معنویش هم ممکنه ما رو بگیره و خدای نکرده زندگی ما دچار سختی و تنگی شوه که باز ما نفهمیم که از کجا ضربه خوردیم. پس بهتر است که رفتار مناسب هم با بزرگتر هم با کوچکتر داشته باشیم.
پیامبران قوم خود حساب میشن اینا.
دقیق.
و باید توجه به اونا توجه به زندگی خود ما هست. سلام تقدیم میکنیم خدمت پدر کلانا، مادر کلانا عزیز و تمام سالمندایی که انشالله روز روزگارشان خوب و خوش باشه. شما هستین مثل سایه آسایه زندگی برای ما.
So
توی عاشق تر یا من؟ به چیزی فکر نکن، به دلت بند نده، بیا هرچی شد با من.
خیلی تشکر که با کافه صبح امروز همراه بودین. راجع به آدم‌های قابل اعتماد که هفته گپ زدیم، امروز از عوامل افزایش اعتماد اجتماعی صحبت کردیم. و اما هفته آینده موضوع صحبت ما نظم و قانونمندی است و روز شنبه به عنوان اولین فرصت هفته این پرسش که چرا نظم و قانونمندی در کار زندگی مهم است. انشالله که با بخش‌های مختلف کافه صبح در هفته آینده هم همراه باشین. مثل این هفته پایان هفته رو برای شما خوش آرزو میکنیم و خداحافظ شما.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
سلام.
سلام.
چه چرا تناشیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطری که مادرم خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید.
با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
خوبی و خوشی قرین لحظه هایتان. نوبتی هم که باشد، نوبت اطفال نازنین است. برنامه شاپرک را تقدیم میکنیم به آینده سازان میهن اسلامی افغانستان در مدت 15 دقیقه.
نام خالق زیبایی ها، بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای گل مهربانا، قندولکا، دوست داشتنیا، سلام سلام سلام. سلام بر روی ماه تک تک شما خندروها و پر انرژی ها. پدر و مادرای عزیز و مهربان، به شما هم میگیم سلام.
سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت. سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت. سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت. سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت. سلام به ناز چشمات، به سیب سرخ لپات. سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی. سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی.
ما از برنامه شاپرک 15 دقیقه مهمان خانه های پر از مهر و محبت شما هستیم. ما قول میتیم براتون خوش تر شوه. شما به ما قول بتین که تا پایان برنامه در کنار ما باشین. از حال و احوال خود برای ما بگوییم. الهی که همیشه حالتان خوب باشه. راستی دوست دارین که امروز کدام شعر برای ما روان کنین؟ اگه کدام گپ دیگم داشتین میتونین بگویید. شماره پیامگیر ما را یادداشت کنین: 07 9 4 7 1 7 1 4 4. دوستای گله، دیگه نوبتی هم باشد، نوبت بخش بعدی برنامه است. دوست دارین کدام بخش باشه؟ بخش قصه؟ یا داستان آشپزخانه؟ یا که دوست دارین مهمان داشته باشیم؟ هر کدام از این بخش ها طرفدارای خاص خود داره. اما باید براتون بگویم که امروز در برنامه بخش داستان آشپزخانه شاپرکی را داریم. خوش شدین؟ من دیگه معطلتان نمی کنم. در آشپزخانه شاپرکی قاشق نمی گم. بری خودتان بشنوین که گپ چی است و چه خبر است.
جب که پک شد به 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 چی یک بلوی زده. خب روی روک هم که تمیز پاکیزه شد. الو الو این که روک مجدانی بیسلیق است. الو چقدر چه تغلاص وای 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 بخید لبب بشه. ولی خب چونه نیست دیگه، نوبت ماست و باید کل این روک ها پاک کنم. سفر کن که در روش پاک کنم. چقدر خوراکی داره این برشتانی، چطور بود کنم که من ایش ندیدیم. واقعا که از برشتانی انتظار نداشتم. چرا بابا نمید از خوراکیاش که قدر جمع میکنه جمع میکنه جمع میکنه. باش که یک دوره ایش بخورم. به به چیک بزنی داد من خوانده و زله شدم. باش که یک خوراکی دکه بخورم که یک ذره مندگی با برای گشتام هستم. احساس میکنم که یک ذره گشت هستم. خوش دارم که از زمین خوراکی ها بخورم. یک دونه بخورم نخورم گمش کنم میخورم. البته یک دونه میخورم بازدگره میخورم. باش ببینم کنم شو بخورم.
خوب 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 حالی خوراکی من ببرم با دوستایم بخورم. چقدر قنفلگیر شوند خوراکیان. وای بیچاره شدم. کمک دک جان، کمک کمک کنی. خوراکی هایم نیست. کمک
کنی. بابا چی سر سبز چه خال و خال از برشتانی جا چی شده؟ بخی زور ترقم کدی. چی اتفاق افتیدا؟
یک کت خوراکی داشتم نیست. کی خوراکی های من رو برداشته؟
ای بابا اقه خال و خال کدی گفتم چی گم شده؟ من همه فامم، من اصلا هیچ خوراکی ندیدم.
اصلا کی در روک من دیست داده؟ کی دیست داده؟ کی دیست داده؟
بابا برشتانی این چی حال روز است که تو انداختی ها؟ حالا چرا قدر حال به حال میکنی؟ چی گپ است؟ تو بکنیم از دست تو
خوراکی های من خورده یک نفر.
گفتی دیگه یک دفعه شنفتم اتما قاشق خورده دیگه، کسی دیگه نیست اینجا. دیروز پاککاری نوبت قاشق جان بود. قاشق الهی خدا در خور نزد دیگه. بخیه قدر قال مقالی که برشتانی میکنه کل همسایی ها بیدار شدن الا تو. بخیه خود دخل نزم.
چی گپ
شده؟ چی گپ
هست؟ یکی برای تو خوردی؟
خب بله من خوردم. خوب کردم که خوردم. آقل تو بی اجازه چرا این کار کردی قاشو؟ مگرم چی کردم؟ یک قسم گپ بزنی فقط که چی گپ شده؟
بی اجازه و وسایل شخصی من دیست دادی.
وسایل شخصی؟ بله وسایل شخصی. ببخشید ببخشید، خوراکی وسایل شخصی نیست. اگه نمیدارید بدارید. نمی فهم بارس جان. پاکی نوز صابون ریف و تا چیزا وسایل شخصی دی خوراکی.
من این گپا رو نمی فهم. نباید خوراکی رو من رو میخوردی.
قاشق تو کار اشتباهی کردی. آلیا باید از برشتاری جان عذرخواهی کنی.
از که؟ اصلا نمی کنم. بابا وسایل شخصی کسی دست نزدم.
میشنوید یک جان؟
شنیدم گوش کو قاشق جان. هر چیزی که مال یک کسی دیگه باشه فرق نداره که او برس باشه، او جان پاک باشه، او گیلاس باشه یا صابون یا خوراکی. بالاخره هر چیزی که برای کسی دیگه باشه وسایل شخصی او محسوب میشه. فامید یا نه؟
بله شخصی حساب میشه.
ببخشید مثلا دیگه چی چیزایی؟ هر چیزی که تو داری، مثل کتاب، کتابچه، قلم، بوت، جورابایت، موبایل، هر چیزی که برای خودت هست اونا کلش کاملا شخصی محسوب میشه دوست عزیز.
مثلا سابون بازی ها؟
بله، حتی سابون بازی بی اجازه نباید با سابون بازی دیگر رو دست بزنیم. باید اول ازش اجازه بگیره بعد از او استفاده کنه. متوجه شدی دوست خوبه؟
بله متوجه شدم. با راستش دوستای عزیز من خوراکی خیلی خوش دارم.
معلوم دارست
نباید برشتاری جان خوراکی های خدا پت بکن. باید با ما بینا
چیگه پا؟ قاشو. فکر کردی من او همه خوراکی را چرا داخل دوک مانده بودم؟ من میخواستم بیارم کدی دوستایم با خودت با دیگ جان خوراکی هایی که خریده بودیم املای هم بخوریم. میخواستم خودتان را قافلگیر کنم. یک فیلم بانم و کتم خوراکی بخورم. من نمیخواستم اونا را تنهایی بخورم.
از راستی بگی؟
بله.
ببخشید دوست عزیزه، دوست خوبه، من اشتباه کردم. اصلا من بیرم خودم برات خوراکی میخرم.
نه حاجت نیست، فقط کاش به خودم میگفتی اول. لطفاً خواهشن دیگه به وسائل شخصی من بی اجازه دست ندم. باشه
دیگه این کارو نمیکنم اصلا. من به وسائل شخصی هیچ کسی دست ندارم.
آفرین اینال شد. آفرین به تو قاشق جان. حالا یک کاریست که شده دیگه اشتباه شده. برستانی جان تو برو فلم بار، ما بیروم یک چای کلچه بیارم که عرصه تایی ما با هم بشینیم بخوریم.
چای کلچه بچشم. من میرم همون فیلم خوبشه بیارم، یک فیلم خوبشه آورم.
دیک جان من خیلی ناراحت هستم.
آن پروانه داره قاشق جان، خلاص شد رفت. از این بابان باید خیلی اوشتا بگیری.
بچشم دوست خوبم،
تشویشم نداشته باش. مارش داری جان بنده نمیگیره. اگه سر صدام کرد خب معلوم داره به خاطر ایست که کمک شکموز. چی فلم ما دیره؟ ما آمده، ما آمده. بریم بریم قاشق جان، بریم.
دوستای گله، داستان آشپزخانه شاپرکی هم تقدیم شما شد. دست زدن به وسایل شخصی دیگرا کار درستی نیست. هرچند که می دانم شما دوستای خوبی هستین و اصلا چنین کاری نمی کنین. امروز چون فرصت داریم نام چند تا از دخترها و پسرهای خوبی را که به برنامه خودشان پیامک روان کردن براتان میخوانم. زینب جان 8 ساله از مزار، مریم جان 10 ساله از هرات، هدا جان 11 ساله از کابل، علیرضا جان از هرات 9 ساله، محمد حسین جان باز هم از هرات 10 ساله. از همه شما تشکری میکنیم که با برنامه خودتان شاپرک همراه هستین. گلم، وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. تا فردا که دوباره به خانه هایتان میاییم با امان خدا.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشیم. زربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد. زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز امکان فراهم شد تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید از جانتان جور باشه و روزگارتان خوش. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حسین ایمانی دکترای تخصصی تغذیه هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در ارتباط با اهمیت و ضرورت و خاصیت و انواع و اقسام و ویژگی های مختلفی روغن‌ها و چربی‌های مصرفی صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب اشاره داشتند که روغن‌ها و مصرف چربی‌ها جزء ضروریات زندگی و سلامت ماست که ما باید متناسب به اندازه و به شکل درستش از بهترین روغن‌ها و به بهترین شکلش استفاده بکنیم. توضیحاتی داده شد که حدوداً 30% از کالوری و انرژی بدن ما طبق دستورات علمی باید از طریق روغنها و چربیها تأمین شود. به این معنا اگر 100% ما انرژی مورد نیاز و کالوری مورد نیاز بدن خود مد نظر قرار داشته باشیم، در یک برنامه غذایی سالم 50%ش باید کربوهیدرات ها و مواد نشاستهی باشد، 15-20%ش باید مواد پروتئینی و گوشتی باشد و پروتئین های مختلف، و 30% حدوداً باید به چربی ها اختصاص داده شود. به این معنا که چربی ها باید جزء برنامه و پروگرام غذایی ما در زندگی باشد. گفتن که همه روغن ها هر نوع با هر خاصیتی که هست از نظر کالوری و انرژی یکسان هستند. به این معنا که هر اندازه روغنی که میخوریم کالوری و انرژیشان مساوی است. درست خاصیتشان خوبی ها و بدی هایشان فرق میکنه، اما کالوریشان یکسان است. به این معنا که ما بهترین روغنم اگر در دسترس ما باشه و استفاده بکنیم باید به اندازه مصرف بکنیم. اگر زیاد مصرف کنیم باز اونم تاوان ها و ضرر ها را میتونه برای سلامت ما داشته باشه. و راجع به روغن‌های سرخ کردنی هم توضیحات خوبی داده شد که ما غذاهایی را که مجبور هستیم باید سرخ بکنیم و سرخ کرده استفاده بکنیم، در روغن‌های مخصوص سرخ کردن باید استفاده شود. از روغن‌های معمولی برای پخت و پز استفاده نشود، برای که اونا با حرارت بالا به نقطه دود میرسن و یک ماده خطرناک و سمی به نام آکرولئین ایجاد میکنه که او سمی سرطانزاست و میتونه مشکلات جدی را در دراز مدت، نیک و تا مدت، سالیان سال که مسئله تکرار شود یک مریضی های را در سالهای بعد برای انسانها به وجود میاره. و این مشکل متاسفانه در تمام فست فود ها، در تمام ساسیج ها و فسفود هایی که امروز در بازار تهیه میشه، روغنی که اونا استفاده میکنن از صبح تا شب بارها و بارها این روغن به نقطه دود میرسه، اونمون نقطه که میتونه آکرولئین بسیار زیادی تولید بکنه و به خورد مردم داده شوه و مشکلات بعدی و مریضی های بعدی. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، و 3826 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب ایمانی، ممنون از اینکه بازم فرصت دادین تا ما مجدد خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به صحبت هایی که در جلسه قبل شد راجع به روغن های سرخ کردنی، انواع و اقسام روغن ها، خاصیت روغن ها، ضرورت روغن ها، دکتر صاحب میخوایم بپرسیم که تبلیغات و صحبت هایی در ارتباط با روغن های جامد فعلا میشه، اینمی روغن ها را میگن برای سرخ کردن غذاها خوب است یا خوبتر است و بعضی ها طرفداری میکنن که بهتر است از روغن های جامد استفاده شوه، نظر شما چیست؟ چون به هر حال مکرر گفته شده و میشه از طریق منابع علمی که ضرر و تاوان روغن های جامد زیادتر است برای سلامت و صحت ما.
من ابتدا عرض سلام و احترام دارم خدمت شما. بله، در مورد روغن های جامد، حالا این چیزی که ما میگیم بر اساس طب جدید هستش که یعنی صحبت هایی که میکنیم بر اساس آخرین مثلا کتاب هایی که حالا در مورد بیماری های قلب و عروقی یا سلامت عمومی مردم میادش، اصولا ما روغن جامد رو برای سلامت بدن خیلی در نظر نمیگیریم در رژیم غذایی، از بابت اینکه در روغن های جامد خب اسیدهای چرب اشباع زیاد دارن.
بله،
من اینو به عنوان یک مثال بگم که مشخص بشه. اصولا هرچی روغن به صورت فرمت مایع باشه، یعنی به فرم مایع باشه، اون اسیدهای چربی که در ساختارش هستن یعنی علاوه بیوشیمیایی به صورت غیر اشباع هستن. ولی هرچی روغن به صورت جامد در بیاد، حالا اون اسیدهای چربش اشباع هستن و ما توصیه نمی کنیم کلن روغن های جامد، چون میتونن باعث افزایش حالا LDL کلسترول یا کلسترول بد در بدن ما بشن و از اون ور خیلی وقتا روغن های جامد بر اثر هیدروژن شدن به وجود میان، یعنی میان روغن مایع را به هیدروژن بهش میزنن و این روغن مایع به صورت روغن جامد در میاد. این بدترین نوع روغن هست، چون اسیدهای چرب ترانس، یعنی روغن‌های ترانس که بهشون میگیم، در این روغن‌ها شکل میگیره و بدترین نوع روغن برای سلامت عموم مردم این اسیدهای چرب ترانس هستن.
بله،
روغن‌های ترانس میتونن هم LDL کلسترول که همون کلسترول بد هستش رو بالا ببرن و از اون ور HDL کلسترول که کلسترول خوب هستش رو پایین میارن. پس بدترین نوع فرم همین روغن ها اول اسیدهای چرب ترانس یا روغن های ترانس هستن و بعد روغن های جامدی که حالا خیلی وقتا به صورت روغن های حیوانی هستش در بازار. بهترین روغن ها روغن های مایع هستن که در این روغن های مایع هم بر اساس حالا ساختاری که دارن با هم دیگه متفاوت است، که حالا در مبحث قبلی هم که عرض کردم خب روغن زیتون از همه بهتر و بعد روغن های دیگه حالا میان در این ردیف های بعدی قرار میگیرن که بر اساس حالا پیوند هایی که این روغن ها در ساختارشون دارن خاصیت هاشون متفاوت میشه.
بله،
و این نکته رو باید در نظر بگیریم که آیا به روغن میخوایم حرارت بدیم یا نه، آیا طولانی میخوایم غذا رو سرخ کنیم یا نه، یا یه تفت ساده میخوایم بدیم. همه اینها در استفاده از روغن مایع خب حرف اول رو میذاره در انتخاب.
بسیار تشکر. پس روغن های جامد پرخطرتر و ضرر و تاوانشان بسیار بسیار زیادتر از روغن های مایع است، تا جایی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته شرمندگان عزیز توجه کنند، تا جایی که ما شنیدیم حتی تولید روغن جامد منع شده، قطع شده. اما خب دکتر صاحب، در مورد روغن‌های جامد باز برداشت‌ها و نظریات مختلف است. بعضی‌ها میگن که در قدیما که روغن جامد می‌خوردن و مصرف می‌کردن سالم‌تر بودن، مریضی کمتر بود. نظر شما در این رابطه چیست؟
این نکته رو در نظر بگیرید، چون خیلی از مردم عزیزمون که حالا به مرکز درمانی مراجعه میکنن یا سوال میپرسن از ما که حالا مثلا گذشتگان ما از روغن‌های جامد استفاده کردن و سلامت بهتری رو در نظر بگیریم، در پاسخ این سوال بعد بگیم که سبک زندگی ما نسبت به قدیم تغییر کرده.
بله،
گذشتگان ما فعالیت بیشتر داشتن، هوای بهتری داشتن، استرس کمتری داشتن، ولی روز به روز که تکنولوژی پیشرفت میکنه فعالیت ما کمتر میشه، آلودگی متاسفانه هوا بیشتر میشه، خب و از اون ور استرس های ما بیشتر، و همه اینها میتونه دست به دست رو هم بده و سلامت فرد رو در خطر بده، و این فقط به یه فاکتور روغن نمیتونیم ما ربطش بدیم که حالا چون قدیمی ها از روغن جامد استفاده میکردن به خاطر همین سطح سلامت بهتری داشته باشه.
بله بسیار تشکر. یعنی هر کس بخواه روغن جامد استفاده کنه مثل مردم قدیم باید 5 صبح از خواب بلند شه و بخیزه، به اندازی اونها مثل اونها فعالیت جدی بدنی، کار و فعالیت و این چیزها داشته باشه، استرس های زندگیش باید کم باشه، راه و روش زندگیش باید مثل مردم قدیم باشه که بخواه او روغنا را هضم بکنه و مشکلی هم نداشته باشه. تشکر دکتر صاحب. اینال بعضی ها در این روزها کلن روغن های صنعتی و تولیدی را کنار گذاشتن و حذف کردن، میرن از قصابی ها چربی حیوانی و پی میخرن. دکتر صاحب میگن ما فقط اینمی چربی ها و پی حیوانی را مصرف میکنیم، این چطور است؟ آیا شما با این قضیه برخورد داشتید؟
به روغن هایی که در حیوانات مثلا به گوشت حالا گوسفند یا گاو و اصل هستش و متصل هست، خب این روغن چربی ها همون چربی های جامد یا اشباع هستن. من خدمتتون عرض کردم گفتم هر چی چربی یا روغن به صورت سفت یا جامد باشه، یعنی اون پیوندهای جامد یا اشباع در داخل روغن بیشتره و میتونه خطر بیماری قلب و عروقی در آینده بیشتر ایجاد کنه. برای همینه روغن به هر صورتی باشه، حالا بخواد به صورت کارخونه‌ای به صورت جامد باشه، بر اساس هیدروژن شدن به صورت حالا جامد در بیاد، یا به همون روغن‌هایی که به صورت پی حالا گوسفند یا گاو هم هست، چون به صورت جامد هست درصد بیشتری از اسیدهای چرب اشباع یا روغن‌های ترانس رو داره و میتونه خطر بیماری‌های قلب و عروق رو در آینده افزایش بده.
بله
یاد اون باشه که این روغن‌های ترانس که در توضیحات اون گفتیم بدترین نوع روغن هست، حالا هم میتونه در اثر هیدروژن شدن روغن به وجود بیاد، هم در به صورت طبیعی در دو نوع چربی وجود داره، یکی در چربی لبنیات وجود داره، برای همین در همه جای دنیا توصیه میشه که لبنیات کم چرب استفاده بشه، و همچنین به صورت حالا طبیعی در چربی هایی که در حالا گوشت مثلا دام وجود داره. پس توصیه اکید ما این به این هستش که به هیچ عنوان از این چربی ها هم در رژیم غذایی استفاده نشه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
روغن‌ها و چربی‌ها حدود 1/3 انرژی رژیم غذایی را تشکیل می‌دهند و جزء جدایی ناپذیر آن می‌باشند. از آنجا که چربی‌ها سرشار از انرژی هستند و به ازای هر گرم 9 کیلوکالری انرژی تولید می‌کنند، به همین خاطر وجود روغن در رژیم‌های غذایی روزانه جهت دریافت انرژی کافی برای بدن ضروری و لازم است. از این رو توجه به نوع، کیفیت و میزان روغن‌های مصرفی بسیار مهم است. چربی‌ها در بدن نقش‌های متفاوتی دارند که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: ذخیره انرژی، تنظیم دمای بدن، کمک به جذب ویتامین‌های محلول در چربی، شرکت در ساخت برخی هورمون‌ها و محافظت از اندام‌های داخلی در برابر ضربه. روغن و چربی در رژیم غذایی به دو صورت مرئی و نامرئی یافت می‌شوند. از روغن و چربی‌های مرئی که با چشم قابل مشاهده هستند، می‌توان به کره، روغن نباتی و روغن حیوانی اشاره کرد که زمان طبخ یا هنگام صرف به غذا اضافه می شود. و چربی های موجود در اغلب غذاها مانند لبنیات، گوشت و تنقلات نمونه هایی از چربی های نامرئی هستند. مصرف بیش از اندازه چربی نیز مضراتی دارد، مانند اضافه وزن و چاقی، اختلالات چربی در خون و افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی. با این وجود نمی‌توانیم چربی را از رژیم غذایی خود حذف کنیم، چرا که وجود مقدار کافی از روغن و چربی در رژیم غذایی برای سلامت بدن ضروری است. از این رو رعایت اعتدال و میانه روی در میزان دریافت چربی امری ضروری است. ضمن اینکه توجه به این توصیه ها برای کاهش و اصلاح الگوی مصرف روغن ها و چربی ها لازم است. تا حد امکان غذای مصرفی خود را در خانه تهیه کنید و مصرف غذاهای آماده را کاهش دهید. در دستورهای غذایی میزان روغن مورد استفاده را به نصف تا یک سوم میزان پیشنهاد شده کاهش دهید. چربی اضافی غذا را قبل از مصرف بردارید و یا ظرف غذا را در یخچال بگذارید تا چربی آن سفت و قبل از مصرف آن را از روی غذا جدا کنید. در هنگام خرید روغن حتما به برچسب محصول از نظر میزان اسیدهای چرب اشباع و ترانس توجه کنید. روغن‌هایی که حاوی کمترین مقدار اسیدهای چرب هستند سالم‌ترند.
با تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امید است که بحث‌های ما تا اینجا مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حسین ایمانی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با روغن‌های جامد صحبت‌های بسیار ارزشمندی کردند و گفتند که به دلیل اسیدهای چرب اشباع زیاد که داخل روغن‌های جامد هست توصیه نمیشه، این روغن‌ها نباید مصرف شود و روغن هرچی مایع‌تر باشه میزان اسید چرب اشباعش کمتر است و فایده‌اش زیادتره، ضررش کمتره. گفتن که روغن جامد هیدروجنه میکنن، بدترین نوع روغن است و اسیدهای چرب ترانس هم زیاد هست داخل روغنهای جامد، مثل همین روغنهای جامد حیوانی در بازار. اینا را باید ما توجه بکنیم. اشاره هم داشتن به اینکه وقتی میگیم در قدیم روغن جامد میخوردن و سالم بودن، دکتر صاحب نقطه بسیار ارزشمندی را گفتن. گفتن در اون زمان سبک زندگی فرق میکرد، اما امروز شرایط زندگی فرق کرده، زندگی ماشینی شده، تحرک کم شده، استرس ها زیاد شده، آلودگی و کثافات هوا را ما شما میبینیم و بسیار مشکلات دیگه. در این شرایط مصرف او روغن ها با او سنگینی و ضررهایش که هست میتونه بسیار بسیار عواقب بدی را داشته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سبیمانی، شما گفتین به هر حال روغن های جامد به هر شکلش باید پرهیز شوه و تا جایی که امکانش هست مصرف نشوه. اینال دکتر صاحب، ما بعضی غذاها و خوراکی هایی را داریم که مواد غذایی باید طولانی مدت در اونجا بجوشه و سرخ شوه، حرارت ببینه تا پخته شوه و بعد خوشمزه باشه و خوشمزه شوه. این حرارت و جوش لازم اگر نباشه اصلا خوردنش برای مردم از نظر عادات غذایی مشکل است. چی توصیه دارین؟ چی کار باید بکنیم که تناقض از بین بروه؟ عادات و روش‌های غذایی ما در جامعه قسمی است که اینمی قرمی که از سبزی درست میشه، از چیزی دیگه درست میشه، باید که زیاد سرخ شوه، حرارت ببینه. از اون طرف هم حرارت دیدن میتونه زیان‌های را به وجود بیاره. در این ارتباط شما چی توصیه دارین؟
ببینید، همیشه هم عادت‌های غذایی ما یعنی عادت‌های غذایی ما از بچگی شکل میگیره. همیشه اول خود مردم عزیزه اونم شاید اول عادت داشتن به روغن جامد و این پروسه شاید حدود 10 سال طول کشید تا مردم اومدن روی روغن‌های مایع و الان برعکس خیلی سخت میشه مردم متقاعد کردش که روی روغن جامد مردم برن.
بله،
ما اگر بخوایم واقعا الگوی غذای افراد رو تغییر بدیم از بچگی یعنی بعد کار کنیم. درسته هر غذایی که حاوی روغن بیشتری باشه یا به مدت بیشتری سرخ شده باشه اللحاظ طعم شاید طعم بهتری داشته باشه، ولی اینو در نظر بگیریم روغنی که حرارت زیاد دیده خب قاعدتا اون ماده‌ای که گفتم به صورت همون آکرولین در داخلش بیشتر ایجاد میشه، روغن به حالت سوخته در میاد و میتونه در بدن آرزوهایی که ذکر کردیم رو ایجاد کنه. برای همینه اگر بخواد کسی حالا سبزی رو سرخ کنه، سعی کنه با حرارت کم و مدت زمان حالا اون پخت یا مثلا حرارت دادن با چربی رو کمترش کنه.
بله،
این رو در نظر بگیریم. به مرور زمان ذائقه ما عادت میکنه، یعنی همه افرادی هم که حتی رژیم های غذایی رو رعایت میکنن، شاید اولش اون رژیم غذایی براشون سخت باشه، ولی به مرور زمان خودشون بعد 3 ماه یا 4 ماه دیگه میگن اون غذای سنگین رو ما نمیتونیم استفاده کنیم. برای همین به خانواده عزیزمونم توصیه ما این هستش، اگه برای کودکان، حالا بزرگسال خب توصیه ها راحت تر شدن در عمل اجرا کنن، ولی برای کودکان شاید سخت تر، سعی کنیم بچه ها رو از سنین کم عادت بدیم به غذاهای کم روغن یا سرخ کردنی زیاد نباشه و کم کم ذائقه ما به این مواد غذایی عادت میکنه و برعکس اون دیگه نمیتونیم غذای خیلی پرچرب و خیلی سرخ شده زیاد رو تحمل کنیم.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. اخیرا یک رژیم و پروگرام غذایی خاصی توسط بعضی ها توصیه و تبلیغ میشه با نام رژیم غذایی کتوژنیک که بیشترین مصرفشان مواد چربی و شحمی و گوشت است و هر قسم خوراکی شیرین و نشاسته‌ای مثل نان و برنج و کچالو و ماکارونی و تمام شیرنیجات حذف میکنند برای لاغر شدن و کم کردن وزنشان. این چگونه است؟ از نظر علمی آیا درست و مفید است یا ضرر دارد؟
بله سوال بسیار عالی هست، چون اکثرا افرادی که کلینیک میان خودشون الان میگن مثلا ما فلان رژیم رو دیدیم تبلیغ شد، اگه میشه این رژیم رو برای ما بنویسید. خب این رژیمی که شما فرمودین رژیم کتوژنیک الان خیلی معروف شده و باب شده. خب این رژیمی که حدوداً 80 تا 90 درصدش از چربی باشه فقط در دنیا برای درمان بیماری سر اومده، سرهای مقاوم به دارو، یعنی درمان دارو جواب نداده و اومدن یک رژیمای با چربی بسیار بالا که حدود 80 تا 90 درصد رژیمو چربی تشکیل داده از اون اومدن استفاده کنن.
بله.
خب وقتی ما قند کمتر استفاده کنیم و چربی زیاد باشه، قند زیاد حالا یعنی مقدار زیاد ما تو بدن نداریم دیگه، بعد مجبور بدن بیاد از چربی‌ها استفاده کنه و محصول متابولیسم یا سوخت ساز چربی در بدن موادی به نام کتون هستش.
بله.
خب وقتی این کتون هم در بدن بالا بره میتونه همون گفتم اثر درمانی که داشته باشه، جلوی حملات سر رو در بعض افراد بگیره. حالا چرا میان در لاغری استفاده میکنن؟ چون چربی ها میتونه کاهش اشتها بده، یعنی چربی ما رو زود سیر میکنه، برای همین متاسفانه بعض افراد میان از این رژیم برای لاغری استفاده میکنن، چون همین رژیم میتونه در طولانی مدت خب چربی ها رو بالا ببره و ریسک خیلی از بیماری ها مثل بیماری قلب و عروق، خیلی از بیماری های مزمن رو در آینده برای ما به وجود بیاره که ما اصلا توصیه نمیکنیم کسی برای لاغری بیاد از این رژیم ها استفاده کنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه و استفاده شرمندگان عزیز قرار بگیره و دنبال ای روش ها و ای روش هایی که تبلیغ میشه برای لاغر شدن، برای کاهش وزن، برای سلامتی نروند که طبق مسائل علمی اینا نهایتاً به ضرر انسان است. در پایان و در دقایق پایانی دکتر صاحب، یک صحبتی در جلسه قبل راجع به اهمیت و ارزش روغن ها یا اسید های چربی امگا 3، امگا 6 و امیگا 9 شد که هم در بعض روغن ها اضافه شده و هم به صورت مکمل در دواخانه ها وجود داره. نکات را گفتین، میخوایم بگم که ما اینطور یک برداشت کردم اینجا در همین لحظات، میخوایم یک توضیح مختصر شما بدین که پس ما حق نداریم بریم اینمی اسیدهای چرب امیگا 3 و امیگا 6 و امیگا 9 از دواخانه سر خود خرید بکنیم از پیش خود و مصرف بکنیم. این حتما باید زیر نظر دکتر باشه، نه دکتر صاحب؟
مثلا کسایی که ریسکای بلیدین یا خون ریزی دارن اصلا امیگا 3 برای اینها مضر میشه، برای همه ما توصیه میکنیم که حتما مکمل های غذایی رو زیر نظر متخصص تغذیه مصرف کنن.
دکتر صاحب بسیار تشکر، بحثای بسیار خوبی بود، ما استفاده کردیم. انشالله که شرمندگان عزیزم بهره لازم را برده باشند. یک مسائل روزمره و ضروری و مهمی بود که همه ما امید است که در زندگی خود حتی در دوران طفولیت بگیرین تا کلانسالی و پیری همه این نقاط مراعات شود به خاطر سلامت و صحت همه. شما را دکتر صاحب به خدای متعال می سپاریم، انشالله که سالم باشین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0 794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. بعد از سن نوزادی میریم به سن بین 28 روز تا 3 ماه. خصوصیت این سن اینه که یک سری از عواملی که مربوط به عفونت‌های نوزادی هستن میتونن تب ایجاد کنن و یک سری عواملی که مربوط به سن بالاتر هستن. در واقع این سن یک گروه خاکستری رو تشکیل میدن که هر دو دسته میتونن درش دخالت داشته باشن. باز مثل همون حالت کلی، اولین چیزی که در نظر میگیریم اینه که آیا علائم خطری به صورت بیقراری، بیحالی شدید، خواب‌آلودگی، عدم پاسخ به رفلکس‌های عادی یا کم آبی خیلی شدید، استفراغ‌های بیش از حد وجود داره یا نه. اگر هر کدوم از اینا بود، حتما باید پزشک بچه رو معاینه کنه. اما اگر این علائم نبود، بچه حالش کاملا خوب بود، در فواصل تب مشکلی نداشت و در واقع هوشیاریش، غذا خوردنش در فواصل تب خوب بود، در اون صورت میتونیم دمای بدن بچه را اندازه بگیریم و در صورتی که دمای بدن بچه بالای 37.8 درجه زیر بغل، بالای 38 درجه دهانی، بالای 38.4 مقعدی باشه به پزشک مراجعه کنیم. در این مواقع پزشک دو کار انجام میده. یکی اینکه یکی ریسک‌های خطر رو برای بچه میسنجه. یعنی بچه‌ای که سابقه بستری داشته، بیماری زمینه‌ای داشته، یا اینکه مثلا نوزاد نارس بوده در زمانی که به دنیا آمده. خب اینا احتمال اینکه خطر عفونت در خونشون و یا در مغزشون بیشتر بشه بالاتره. بنابراین پزشک آزمایشاتو انجام میده و بعد بیمار رو بستری میکنه. اما اگر این خطرات نبود، حال عمومی بچه هم خوب بود، در این صورت فقط آزمایش انجام میده و بر اساس آزمایش به شما میگه چه کار بکنید. اگر این آزمایش ها کاملا خوب بود، میتونه سرپایی شما رو مرخص کنه به شرطی که شما 24 ساعت بعد مراجعه کنین و هر علامت جدیدی بود به پزشک بگین. بنابراین تبی که علت شناخته نمیشه در سنین بین 28 روز تا 3 ماه، طبیعی که هیچ علامتی در ارگان دیگه ای از بدن نداره، بچه حال عمومیش خوبه، آزمایش های اولیه خون و ادرارش خوب بوده و پزشک تشخیص داده، هیچ کانونی فعلا براش تشخیص نمیدم، معمولا در این جور موارد پزشک تب رو اندازه‌گیری میکنه و اگه هیچ کدوم از اینها نبود، میتونه در صورتی که دمای بدن هم خیلی بالا نبود، میتونه که به شما یک سری علائم هشدار رو بده و تحت نظر بگیره شما.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست، با مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با برنامه صدای کتاب در خدمت شما هستیم و با خواندن ادامه داستان موزه ها در هذیان از مجموعه داستان دشت قابیل نوشته اسپوج مایزریاب. لطفاً با ما همراه باشید. بوی باروت نفس آدم را تنگ می کند. ده را بوی باروت گرفته. من این بوی شوم را می شناسم. از شامت این بوی می ترسم. لرزم دوچندان می شود. تمامی اندام هایم از تسلط من خارج شدند. بوی باروت خفم می کند. بوی باروت زنان عالم را خفه می کند. عمم از بام پایین می شود. پشت در حولی می ایستد. از لای دروازه بیرون را می بیند. رسول میگوید و با مشت به سینه‌اش میکوبد. یک بار فریاد میزند: موزه ها، موزه ها، خدایا موزه ها! عمم را تیله میکنم. از در دروازه بیرون را میبینم. موزه ها را میبینم که پیش میآیند، پیشتر میآیند، نزدیک میشوند، نزدیکتر میشوند، کلانتر میشوند، باز هم کلانتر میشوند. پشت در خشک می شوم. موزه ها پشت در می رسند. موزه ها آلوده به خونند. موزه ها آلوده به انگورهای سبزند. اما مرا تیله می کند. از درز دروازه بیرون را می بیند. نمی دانم چگونه اما خون رسول را که روی موزه ها خشک شده است می شناسد، که به سینهش می زند و سینهش را می خراشد و فریاد می زند: رسول، رسول، رسول را کشتند، کشتند. پشت در می افتد. در تکان می خورد. در را از پشت فشار می دهند. من به تنهایی در را محکم گرفتم که باز نشود. دروازه تکان می خورد. دروازه به زانو در می آید. با وحشت میبینم که دروازه از چوکات کنده میشود. در بسته از چوکات جدا میشود. فشار زیاد است. دستان من ناتوانند. دستان من همیشه ناتوان بودند. دستان ناتوان به هیچ دردی نمیخورند. دروازه با آواز وحشتناکی میافتد. آواز وحشتناک افتادن دروازه انعکاس رعب‌آوری دارد. به نظرم می آید که این آواز شکستن دروازه تمامی ده، تمامی اقلیم و تمامی کائنات را تکان می دهد. من کنار دروازه شکسته می مانم، می نشینم. چی دردناک است کنار دروازه شکسته نشستن.